قاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا يزمون در إن دماه محرم سفر در مورد درسهایی بود که ما از کربلای امام حسین می توانیم بگیریم. برای آموزش این درس ها گفتیم مروری داشته باشیم بر ماوقع کربلا و لذا اتفاقاتی رو که در کربلا و در روز عاشورا افتاده است اینا رو شروع کردیم به مرور کردن تا رسیدیم به داستان شهادت اصحاب ابی عبدالله الحسین ابطال الصفا و فرسان الحجا یاران امام حسین رو یکی یکی اینا رو نام بردیم و کیفیت شهادتشون رو خدمت شما عرض کردیم. امشب میرسیم به شخصی شهیدی به نام انیس ابن معقل. ابن شهراشوب میگوید ثم برز انیس ابن معقل لأسبهی و هو یقول. نوبت رسید به این شخص انیس ابن معقل که میدان بیاید. میدان آمد و رجزی که خواند این بود، خود رجزش رو یعنی اون شعری که تو میدان جنگ میخونن و با اون شعر طلب هماورد میکنن، شعرش رو ببینید چیست. میگه انا انیس و انا ابن معقلی و فی یمینی نسل و سیف مسقلی. میگه من انیسم، پسر معقلم، در دست راست من شمشیری بران است به دست راستم، اعلو به هل حامات وست القستلی عن الحسین الماجد مفضلی ابن رسول الله خیر مرسلی. میخوام با این شمشیری که به دست راستمه چه کار کنم؟ با این شمشیر میخواهم بر فرق کسانی بزنم که دفاع کنم از حسین. کجا حسین کیست؟ اونم چگونه در میانه گرد و غبار کارزار با این شمشیر میخوام بزنم بر فرق سر کسانی که اینا آمده اند به جنگ با حسین و از حسینی که این حسین ارجمند است و گرامی است، پسر رسول خدا که بهترین پیامبر است، دفاع کنم. این رجزش رو میدان آمد، 20 و چند نفر رو از پای در آمد تا دور او رو گرفتن و او رو به شهادت رساندن. این یکی از شهدای کربلا. از خود رجزش ببینید که میگه من از حسین ارجمند گرامی پسر بهترین پیامبران دارم دفاع میکنم. از همین رجز شما ببینید که معرفت او نسبت به امام حسین چگونه بوده است. شهید دیگر، ما از این شهید بیش از این گزارشی که عرض کردم چیز دیگری نداریم. شهید دیگر سعد بن حنظله تمیمی است. باز جناب ابن شهرآشوب میگوید برادر سعد بن حنظله تمیمی مرتجزا، میگد که سعد بن حنظله تمیمی در حالی که رجز میخواند به کارزار کربلا آمد. رجزش چه بود؟ ببینید از خود این شعرهای رجز خیلی مطلب به دست میاد. صبرن علل اسیاف ول اسنه، میگه من صبر میکنم بر شمشیرها و بر نیزه ها، صبر و شکیب میورزم. صبرن علیها لدخول الجنه، چرا صبر میکنم بر ضربات شمشیر و نیزه؟ به خاطر اینکه من میخوام برم تو بهشت. وقتی میخوام برم تو بهشت در دفاع از حسین باید بر این ضربات شمشیر و نیزه من صبر کنم. و حور عین نائمات هنه، یا نفس للراحت فجحدنه فی طلاب الخیر فرقبنه. میگه دیگه میخوام برم تو بهشت، اونجا چه هست در بهشت؟ میگه حورون این است، زنانی سپید تن، درشت چشم و نازک بدن هستند، حورون این. بعد میگه ای نفس، اگر بهشت را و آسایش بهشت را و جوار حورون این را میخواهی سخت بکوش. خب و رقبت برز، تلاش کن که بله برسی به این بهشت، بهشتی که در دفاع از حسین به تو میدهند. و اونجا که رفتی صد البته حور العین هم هست. این رجز این شهیده. باز به غیر این رجز ما در گزارشات تاریخی از این شهید چیز دیگری نداریم. ولی خوب دقت کنید، میگه اگه بهشت میخوای باید بجنبی، باید تلاش کنی. باید چه کنی؟ باید بر ضربه شمشیرها و نیزه ها صبر کنی تا بتوانی بروی در بهشت. و الا اگر قرار است که فقط بخوری و بخسبی و در انتظار بهشت باشی، که ظاهرا امکان پذیر نیست، یعنی باید یه تلاشی، یه حرکتی، یه برکتی، یه جنبشی داشته باشی برای رفتن به بهشت، باید یه فعالیتی، یه عملی درست شد باید انجام بدی تا به وسیله اون بری بهشت. عمل این شهید، من میگه برای امام حسین آمدم میدان و صبر میکنم بر ضربه شمشیرها و ضربه نیزه‌ها. اینم شهید دوم امشب بود. شهید سوم را هم بگم و بحثم رو تمام کنم. جناب ابن نمای حلی این شهید سوم رو برای ما حکایت میکنه. نامش چیست؟ ابو عمرو نخشلی. میگد ابن نما که شخصی به نام مهران مولا بنی کاهل غلامند بنی کاهل بود. این گزارش میکند، میگوید که من در کربلا با حسین حاضر بودم. میگم فرعیت رجلا وردی رو دیدم که در راه حسین سخت کارزار میکند، سخت در راه حسین نبرد میکند. لا یحمل علی قوم الا کشفه، به هیچ گروهی از سپاه دشمن حسین حمله نمی کند مگه اینا رو عقب می راند. به هر دسته ای که حمله می کند از سپاه دشمن، در مقابلش اینا عقب نشینی می کنند، فرار می کنند. اینقدر مردانه می جنگد. خب مدتی در میدان جنگی، ثم یرجع الی الحسین، بعد برگشت پیش امام حسین، برگشت به سمت امام حسین و شروع کرد این رجز میدانش را خواندن. ابشر هدیت الرشد تلقا احمد فی جنت الفردوس تعلو سعدا. یعنی چی؟ میگه شاد باش. خودش به خودش میگه، میگه ابشر، شادمانه باش، به راه راست هدایت شدی. وقتی برای حسین داری نبرد میکنی، شاد باش که به راه راست هدایت شدی و در این راه راست به زودی تو ملاقات خواهی کرد. چه کسی را؟ احمد پیامبر خاتم محمد مصطفی. کجا ملاقاتش میکنی؟ فی جنت الفردوس. میگه تو باغ بهشت به دیدار پیامبر خواهی رفت. تعلو سعودا، تو صعود میکنی، بالا میری و به سمت بالایی حرکت خواهی کرد تا برسی در بهشت به ملاقات رسول خدا. اینم رجزش بود. میگه این مهران مولا بنی کاهل، میگه من پرسیدم این چه کسیست؟ من هازا؟ قالو ابو امر نحشلی. میگه گفتم این کیه؟ گفتن ابو امر نحشلی. و دیگری گفته است به جای نحشلی خسعمی. اون وقت چه کسی آمد به سمتش؟ فاعترضه عامر بن نحشل احد و بنی لات من سعلبه. یه مردی از سپاه عمر سعد به نام عامر بن نحشل از قبیله بنی لات که قبیله بزرگترشون سعلبه بود به او حمله کرد، راه رو برش بست، فقتله و کشتش و این شهید کربلا به دست این خبیث به شهادت رسید. کشت و تسر اصح، سرش را از بدن چه کرد؟ جدا کرد. خب این ابو عمر یک شبه رسید به اینجا. ملاحظه بفرمایید، توصیف ابن نمایه لینه، میگه و کان ابو عمر هازا متحجدا کثیر الصلاة. میگه این شهید ابو عمر نهشری شب بیدار بود، شبها را به عبادت به صبح می رساند، متحجد شبا به تهجد و بیداری، کثیر الصلات خیلی چه می خواند؟ نماز می خواند. شب بیدار بود و زیاد نماز می خواند. حالا ما داریم یه عده‌ای شبا بیدارن، اما بیداریشون چیه؟ یا پای تلویزیونن یا پای کامپیوتر و گوشیاشونن. تا صبح این گوشی دستش است و دارد وقتش را به بتالت تلف میکند. تازه دم اذان صبح هم میشد نماز شب که هیچی، دم اذان صبح میگیرد احنق میخوابد، تازه چه میشد؟ نماز صبح شد قضا میشد. پس من حق دارم بهش بگم احمق یا نه؟ کسی که نماز صبحش قضا بشه تا نیم ساعت به اذان صبح بیدار باشد، تو گوشیش ور برد، عمر خودش را به بتالت در این فضای مجازی مهمل تلف کند، نماز شب که پیشکش شما نماز صبحشم قضا بشه، از اون برم تا لنگ ظهر مثل کیا تا لنگ ظهر میخوابم؟ حیواناتی که شب بیدارن تا لنگ ظهر میخوابن دیگه. حالا کدوم حیوانات شب بیدارن؟ من عذرخواهی میکنم دیگه، بله دیگه منو ببخشید. میگه کان ابو عمرو هازا متحجدا کثیر الصلات، شبا بیدار بود به عبادت این شهید و بسیار نماز میخواند. وقتی شب بیدار بود و زیاد نماز میخوند، خدا این سعادت رو بهش داد که شد شهید کربلا. بنابراین درسی که ما از این شهید کربلا میگیریم، تهجد، شب بیداری، خب شب بیداری، نماز شب، شرف المؤمن صلاة الليل، شرف المؤمن صلاة الله. پدران و پدر بزرگاتون یادتونه؟ نماز شبشون ترک میشون؟ نماز شبشون ترک نمیشون. ما رو چه میشد که ممکنه نماز صبح بعضی ها قضا بشه؟ پس اونها کیها بودن؟ ما تو منزلمون یه مستخدمه داشتیم، خدا رحمتش کنه، یه خانمی بود دیگه. من که نوجوان بودم و خانم پیرزن شده بود، جوانی تو خونه ما بود تا دیگه پیر شده بود. خب کار میکرد روزا تو خونه، خسته میشد، درسته؟ کارگری که کار بکنه خسته بشه شب چی؟ خوابش میبره، طبیعی شب خوابش میاد. لیکن عادت کرده بود از جوانیش یک ساعت به از اون بیدار میشد، نماز شبش میخوند، نماز صبحش هم میخوند، بعد دوباره یه قدری استراحت میکرد تا طلوع آفتاب. اما نماز شب این زن رو من ندیدم ترک بشه. ختم قرآن مارمزونش هم ترک نمیشه، سوادم نداشت، شما میگید چجوری؟ پس میگی قرآن ختم میکرد آقای تبریزی بی سواد بود. خب مادر بزرگ ما را میشوند پیش از ظهر، میگفت خانم بشین یه جز قرآن بخون، وقت میگفت به مادر بزرگ ما بلند بخون، مادر بزرگ ما بلند میخون او دنبالش میخون. بی سواد بود ولی ختم قرآن نشد و رمضان ترک نمیشد. دعا کمیل شبای جمعه ترک نمیشد. عصر جمعه دعای چیش؟ سوادش ترک نمیشد. سوادم نداشتا، اینقدر میگشت تو خونه یکی رو پیدا میکرد. خب میگفت بشین برای من یک کمیل میشون، یکی ها به کمیل خوندن وقت دنبالش میخون. دعای سماعت هم همینجا عصر جمعه یکی ها میگش، ببینی ممکن بود به ده نفر میگفت تا یکیشون قبول کنه، تا بشیند براش به چی؟ به سماعت خوندن. بی سواد بود اما کمیلشو میخوند، نطبشو میخوند، سوادشو میخوند، ختم قرآنشو میخوند، نماز شبش رو ترک نمیکرد. آخر آقابتشم براتون بگم طور نیست. این زن پاک دامن خدمتگزار او اوائل بله بعد پیروزی انقلاب که ثبت نام برای حج کردن، اون حجای بود 20,000 تومن ثبت نام میکرد، 27 تومن و اینا بله، یخت طلا ملا داشت، علنگو و اینا. این وقتی ثبت نام حج میخواست بشن گفت این طلا ملا رو بفروشید کسی منو بنویسید، طلاهاشو براش فروختن نشد 27 تومن، روش براش گذاشتن رو اسمشو نوشتن حج، حج واجب، حج واجب نرفته بود، اسمشو نوشتن، اسمو نوشتن، اسم در آمد آخرین سال تو قرعه کشی کردن میگه، اسم این خانم در آمد سال آخر قرعه. تو خود خانواده ما یه خانومی دیگم که با همین خانوم ثبت نام کرده بود، اسمش در آمد قرعه همین سال اول. اومد این خانومی که خدمتکار بود اومد به این خانوم دیگه از خود خانواده من گفت ببین تو جوانی، من پیرزنم، قرآن من آخر در آمده از تو اول، بیا ما دوتا جامونو با هم چه کنیم؟ عوض کن. او خانومم قبول کرد، از آخر اومد چی؟ اول. همون سال مشرف شد به چی؟ حج واجب. بعد حج واجب از اونایی بودن که اولم مکه اول بودن، یعنی نه مکه، مکه اول، یعنی اول رفتن مکه اعمال حجشون رو انجام دادن تمام شد، بعد آمدن چی؟ مدینه. اون روزم مدینه 2 هفته میماندن، مثل حالا نبود آقای تبریزی 5 روز و اینا، 2 هفته مدینه زیارتاشو کرده بود، سوغاتی هم برای همه خریده بود، ساکش هم بسته بود. روز آخر مدینه که قرار فردا پرواز برگشت به ایران باشه، روز آخر مدینه حالش به هم میخورد، بیبرنش بیمارستان، همونجا تو مدینه فوت میکنه. اون موقع کجا خاک میکردن زائرا رو؟ تو خود قبرستان بقی. تو خود قبرستان بقی مدیر کاروانش تلفن میزند ایران فوت شده، به بچه هاش زنگ زد. 5 تا بچه داشت، به بچه هاش زنگ زد. مادرتون فوت شده، چی کار کنم؟ اینا میگن همونجا دفنش کن. همونجا تو قبرستان بقی دفن میکنه. فرداش کاروان میاد ایران. بچه هاش کارا رو آماده کرده بودن از مادر پذیرایی کنن به عنوان چی؟ به عنوان زائر بازگشت از خانه خدا. همون پذیرایی شد مجلس ختم و فاتحه. یعنی در آخرین روزهای عمرش حجش را انجام داد، زیارت رسول خدا را هم رفت، زیارت ائمه بقی و فاطمه زهرا و همه را انجام داد تا روز آخر. حواستون باشه، روز آخری که کارمان فردا میخواد بیاد از دنیا رفت و بقی خاک شد. من میگم اینا نبود مگه همون نماز شبایی که میخوند؟ همون نماز شباش بی صلات بود، همون دعا کمیلاش، همون ختم قرآناش. اینا موجب شد این سعادت نصیبش بشه. یه مورد دیگه هم داشت، اونم بگم برادر. اونم یه خانم دیگری بود شبیه همین، زحمت میکشید، زن خوبی هم بود. اینا لکه این تقیدات رو نداشت که نماز شب و نمیدونم دعا و قرآن و اینا عبد. اونم باز بعد انقلاب 4 تا علنگو و اینا دستش بود و اونم گفت بفروشین برام. خودش سرش نمیشد، اون اطرافیاش هم از خودش نادونتر. فروخت انگلنگوهاشو براش سبک نام کردن سوریه. رفت یه سوریه زیارت و برگشت و آمد و از دنیا رفت. تمام شد. ببینی اونی که فکر میکند نماز خوندن و سحر بیدار شدن و این قرآن و این ختم قرآن و اینا اثر نداره، چه میکنه؟ اشتباه محض میکنه. من با چشای خودم دیدم که چه اثر دارد. شاید دوتاشون اندازه هم برنگو تلا داشتن، ولی اونو فرزادن سوریه زیارت قبرهایی که برده. اینم رفت حج خانه خدا، اونم از سوریه برگشت و از دنیا رفت و تو ده دفن شد، تو آبادی شد. اینم تو قبرستان بقی کنار 4 امام دفن شد. حالا نماز شب و اینا عاقبت به خیری نمیارد؟ چرا؟ اگه فکر میکنید نمیارد اشتباه میکنید. اگه فکر میکنید نماز صبح اول اذان خوندن عاقبت به خیری نمیارد اشتباه میکنید. این شهید رو گفت کاهن متحجد کثیر الصلاة، اهل تحجد، شب بیداری، شب به عبادت گذراندن و نماز زیاد خواندن بود. عرض من تمام. امشب شب 25 ماه محرم، شب شهادت علی ابن الحسین سید الساجدین و زین العابدین و تاج البکائین است. امام سجاد 34 سال بعد پدر زنده بودند و امامت کردند در دورانی بسیار سخت، در اوج حکومت بنی امیه که قدرت، بله قدرت مطلقه رو در اختیار داشتن. این سالهای امامت امام سجاد علیه السلام. از امام سجاد براتون بگم، بله خودش طول میکشد ولی اجمال مطلب، امام سجاد را خدا به اعجاز روز عاشورا از کشته شدن نجات داد تا نسل پیامبر خدا و نسل امیر المؤمنین و نسل امام حسین چه بماند؟ محفوظ بماند و امامت محفوظ بماند در وجود مبارک امام سجاد. و الا خود امام سجاد تو کربلا هستند، آغازادشون امام باقر هم تو کربلا یه بچه 3 ساله است، خودشون 23 سال تو کربلا سن دارن، پسرشون محمد ابن علی الباقر. امام باقر تو کربلا 3 سالش، هر دو تو کربلا، هر دو کربلا رو با چشاشون دیدن همه ماجراها را. خب و هر دو را خدا نجات میدهد به گونه ای که هم از کربلا هم در اسارت تعرضی به این دو بزرگوار نمیشد. شما میدونید حتی بعد اینکه جنگ نابرابر عاشورا تمام شد تا به خیمه ها حمله کردن و آتش زدن و دیدن یه جوان از داخل خیمه بیرون آمد، یا جوان را از داخل خیمه چون بیمار بودن امام سجاد بیرون آوردن، فوری همون جای عده‌ای میخواستن بکشن. گفتن ما مردای اینا رو کشتیم، این چرا زنده است؟ بکشیدش. تا اختلاف شد، یکی گفت جنگ تمام شده، یکی گفت نه بکشیدش. رفتن پیش فرمانده سپاه عمر سعد، عمر سعد ملعون گفت نه دیگه جنگ تمام شد، برای چی بکشیدش، ولش کنه. بعدم گفت این بیماره، اصلا معلوم نیست خودش زنده بموند با این حالی که داره، نمیخواد بکشیدش. امام سجاد رو خدا نجات داد تا تو کوفه مجلس ابن زیاد، وقتی اسرا رو وارد دارالاماره کردن و ابن زیاد رو تخت سلطنت باب تو قبقب انداخته بود که من حسین رو کشتم و خاندانش رو اسیر کردم، خب وارد کردن اسرا را، عقیله بنی هاشم، بانوان، خانومها، بچه ها، یهو ابن زیاد دید یه مردم با ایناست، گوه این دیگه کیه؟ از امام سجاد پرسید تو کی هستی با اینا آمد؟ مگه همه مردان اینا رو قرار نشد بکشید؟ مگه نکشتید؟ پس این کیه؟ جوان 23 ساله زنده است. فرمودن انا علی ابن الحسین، من علی پسر حسینم. گفت مگه علی ابن الحسین را خدا در کربلا نکش؟ ابن زیاد فرمودند امام سجاد او برادرم بود، علی ابن الحسین، که در کربلا شما کشتیدش نه خدا. او برادرم بود، برادر بزرگترم، منم علی ابن الحسینم و پدرم امام حسین نام همه اولاد ذکورش را حسین علی میگذاشت، به همین خاطر اون برادرم هم اسمش علی بود، علی اکبر، منم اسمم علی است. گفت خیلی خوب. جلادش رو صدا زد و عمر سعد رو گفت چرا این رو نکشتی؟ چرا نکشتیدش؟ گفت همین الان گردنش رو بزنی تو مجلس ابن زیاد بنا. خب همین الان گردنش رو بزن. جلاد آمد، امام سجاد رو مهیا کردن برای اینکه جلاد ابن زیاد تو دارالعماره گردن امام سجاد رو بزند. یهو دیدند یه بانوی مجلله، یه شیر زن از تو خانما بلند شد آمد جلو. به ابن زیاد گفت ابن زیاد اگر بخواهی گردن پسر برادرم رو بزنی باید گردن منم بزنی. صورتشو گذاشت به صورت پسر برادر. گفت ببین ابن زیاد دو تا گردن پهلو همه، اول باید گردن منو جلادت بزند بعد میرسد به گردن پسر برادرم. ابن زیاد به جلادش گفت بزن هر دو تا گردن را، هر دو تا گردن را بزن. یکی عقیله بنی هاشم، صدیقه صغرا، زینب کبرا، دیگری امام سجاد. گفت بزن هر دو گردن را. تا ابن زیاد گفت هر دو تا گردن را بزن، اونایی که دور و برش بودن، آقای مشاوران خیلی مهم دارم، اینایی که دور و برش بودن مشاورش بودن، یواشکی از اون زیر بهش گفتن ابن زیاد چیکار داری میکنی؟ تو عرب تا حالا کسی زن نکشته است، تو میخوای زن بکشی؟ گردن یه زن رو بزنی؟ این ننگ تو تاریخ برای تو بمانه که پسر زیاد یه زن اسیر رو گردن زده است. تا اینا رو بهش گفتن ابن زیاد گفت عجبا للرحم، گفت تعجب میکنم که رحم و پیوند خویشاوندی چه کار میکنه. این عمه جان حاضر از جان خودش رو به خطر بیندازد تا جان کیو نجات بده؟ پسر برادرش را نجات بدهد. به جلادش گفت دست نگهدار، رها کن. یعنی با این فداکاری عقیله بنی هاشم جان امام سجاد تو مجلس ابن زیاد ملعون نجات پیدا کرد. و اما از کوفه که بگذریم و مجلس ابن زیاد میرسیم به چی؟ به کجا؟ به شام، که امام سجاد فرمودن امان از شاه، امان از شاه، امان از شاه. گفتن آقا شما رو تو کربلا کشته، پدرت و برادرانت و تمام بنی هاشم و شهدا تو کربلا کشته شدن، شما میگی امان از شاه؟ فرمودن بله شهادت ها تو کربلا بود، اما زخم زبانها همه در شام بود.
ای فلک شام کجا آبده بیم.